ساعت 19 این مجله شامگاهی رادیو فردا است. درود، کیوان حسینی هستم در استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ، میزبان شما در یکی دیگر از برنامه‌های خبری این رادیو که هر روز در این ساعت پخش می‌شود، مجله شامگاهی. این برنامه را در روز پنجشنبه 8 تیر ماه سال 1391 خورشیدی، 28 ژوئن سال 2012 میلادی می‌شنوید و در طول 45 دقیقه آینده می‌توانید هم خبرهای مهم ساعت اخیر را بشنوید، هم نگاه عمیق‌تر گزارشگران رادیو فردا را به تحولات ایران و جهان دنبال کنید و هم برنامه هفتگی .com را بشنوید. قبل از هر چیز به سنت این برنامه اول خبرها را میشنویم تا بعد از آن برایتان بگویم که چه گزارش‌هایی را میتوانیم در این برنامه با هم بشنویم. مراد ویسی، مسئول خبرهای رادیو فردا، در این ساعت در کنار من در استودیوی خبر هست تا ما را در جریان آخرین خبرها قرار بده. این شما و این هم تازه‌ترین خبرها از مراد ویسی.
سلام بر شما. قیمت دلار امروز پنجشنبه در بازار تهران با عبور از مرز 2000 تومان به 2060 تومان رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، قیمت یورو نیز به 2550 تومان و هر پوند به 3050 تومان رسید. نرخ سکه تمام طرح جدید نیز به 780 هزار تومان رسید. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در جریان یک سفر رسمی پس از ورود به فرودگاه لارناکای قبرس به دلیل وجود نامش در فهرست سیاه اتحادیه اروپا معطل نگه داشته شد. سایت سایپرس میل به نقل از وزیر دادگستری قبرس نوشت علی اکبر صالحی به دلیل عدم اطلاع مقامات فرودگاه از حذف نام وی از لیست سیاه اتحادیه اروپا دقایقی معطل نگه داشته شد. خبرگزاری فارس خبر منتشر شده درباره بازداشت وزیر خارجه ایران را نادرست خوانده، اما وزارت خارجه ایران نیز هنوز موضعی رسمی در این باره اتخاذ نکرده است. نام علی اکبر صالحی هنگامی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما پس از آنکه وی در سال 2010 به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی شد نامش از این فهرست حذف شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش‌های منتشر شده در مورد موافقت این کشور با طرح کوفی انان را رد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد طرح کوفی انان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه شامل انتقال سیاسی قدرت به یک دولت وحدت ملی در سوریه است. یک مقام آمریکایی که نام وی فاش نشده روز چهارشنبه گفت که کوفی انان به امریکا اطلاع داده بود که روسیه از طرح وی حمایت می‌کند. با این وجود آقای لاوروف روز پنجشنبه تاکید کرد که از این طرح و مداخله خارجی در سوریه پشتیبانی نمی کند. تلویزیون دولتی ترکیه روز پنجشنبه گفت این کشور اقدام به استقرار سلاح‌های ضد هوایی در طول نوار مرزی مشترک با سوریه کرده است. این گزارش حاکی است که ارتش ترکیه چند توپ ضد هوایی و حداقل یک سیستم موشکی در منطقه مستقر کرده است. استقرار سلاح‌های ضد هوایی در این منطقه مرزی پس از آن آغاز شد که سوریه جمعه گذشته یک جت نظامی ترکیه را سرنگون کرد و به سوی یک هواپیمای دیگر این کشور نیز آتش گشود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در همین ارتباط گفت هلیکوپترهای سوریه در 5 مورد به فضای ترکیه تجاوز کردند و ترکیه دیگر چنین مواردی را تحمل نخواهد کرد.
ممنونم، تا سری خبرها رو از مراد ویسی شنیدیم و ما گزارش هایی که قراره در ادامه تا ساعت 19:45 دقیقه در مجله شامگاهی با هم بشنویم. انفجار در قلب دمشق، مخالفان به بشار اسد نزدیک می شوند. گزارشی خواهیم داشت از تحولات سوریه.
وقت نتیجه
واکنش دبیرکل سازمان ملل به اظهارات ضد یهودی مقام‌های ایرانی. چرا مقام‌های حکومت ایران علیه یهودیان اظهار نظر می‌کنند و آنها را مسبب بسیاری از مشکلات بشریت می‌دانند؟
وقت نتیجه‌ای که داشتیم بود که یک دوره یهودی کشی را می‌افتاد.
و تبعات اظهارات ضد یهودی مقام‌های ایرانی چه خواهد بود؟
الان جاوای رحیمی دین یهود حمله کردن، چهره دولت ایران در جامعه بین المللی بسیار تیره تر خواهد شد.
دور تازه‌ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا در هفته آینده علیه ایران اجرایی می‌شود.
شرکت‌های بیمه تردد آبی و حمل و نقل زمینی و هوایی اینها ممنوع شدن از عرضه پوشش حتم بیمه برای تجارت با ایران.
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا برای من تحریم‌های تازه و تأثیرات آنها را بر اقتصاد ایران تشریح خواهد کرد. رئیس جمهوری مصر از دست خبرگزاری فارس عصبانی است و می‌خواهد از این خبرگزاری ایرانی شکایت کند.
اما الان که در مقام رئیس جمهوری مسئول هست، این حرفا به مصلحت دولت مصر و به مصلحت ایشون نیست. به همین دلیل هم قضیه رو به صورت جدی دارن پیگیری میکنن.
ماجرا چیست و خبرگزاری فارس از محمد مرسی چه نقل قولی منتشر کرده که کار به اینجا رسیده؟ خواهیم شنید. و ورود نوآ آمریکایی ابراهام لینکلن به خلیج فارس چرا؟
این اقدام آمریکا بر پایه یک برنامه از پیش تعیین شده است.
به همراه برنامه هفتگی .com تا ساعت 7:45 دقیقه همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. یک روز پس از حمله به یک ایستگاه تلویزیونی طرفدار حکومت سوریه در 20 کیلومتری پایتخت این کشور، انفجار در محلی در نزدیکی کاخ دادگستری دمشق نشان از نزدیکتر شدن مخالفان بشار اسد به مقر حکومت او دارد. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
روز پنجشنبه در پی وقوع انفجار در محلی در نزدیکی کاخ دادگستری دمشق، ستونی از دود سیاه بخشی از آسمان پایتخت سوریه را فرا گرفت. به گزارش رویترز، این انفجار در حالی رخ داده که دست کم تا چند روز قبل به نظر می رسید که دمشق به عنوان پایگاه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از دسترس شورشیان این کشور در امان است. تا کنون گزارشی مبنی بر تلفات ناشی از این انفجار که تلویزیون دولتی سوریه آن را انفجاری تروریستی معرفی کرده در دست نیست. به گزارش رویترز، انفجار در پارکینگ کاخ دادگستری دمشق در حالی رخ می‌دهد که در همسایگی مرزهای سوریه، ترکیه در واکنش به ساقط شدن هواپیمای نظامیش به دست نیروی هوایی این کشور عربی در هفته گذشته، کاروانهای نظامیش را راهی مناطق مرزی خود با سوریه کرده است. به گزارش رویترز، اولین کاروان نظامی ترکیه شامل حدود 30 دستگاه خودرو و کامیون‌های حامل موشک‌اندازهای ضد هوایی در حال نزدیک شدن به مرز میان ترکیه و سوریه هستند. هرچند ارتش ترکیه تا کنون خبر استقرار نیروهایش در منطقه مرزی با سوریه را تایید نکرده است. به دنبال آغاز ناآرامی‌ها در سوریه در سال گذشته، روابط میان این کشور و همسایه‌اش ترکیه به تیرگی گرایید و ترکیه پس از تعطیل کردن سفارتش در دمشق در اوایل سال میلادی جاری، سفیر سوریه را از خاک خود اخراج کرد. از پیامدهای ناآرامی‌ها در سوریه، ورود 33,000 آواره سوری به خاک ترکیه است. بنابر این گزارش، به نقل از دیپلمات‌های حاضر در سازمان ملل، قرار است به درخواست کوفی انان، میانجی سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز شنبه در شهر ژنو سوئیس، بحران سوریه در حضور شماری از کشورها از جمله 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته شود. در ماه آوریل، کوفی انان تلاش کرد با ارائه پیشنهاد آتش‌بس در آستانه آغاز گفتگوهای صلح به خشونت‌ها در سوریه پایان دهد. هرچند رویترز گزارش داده که پیش‌بینی می‌شود رایزنی‌های روز شنبه بر سر طرح جدید کوفی انان درباره انتقال قدرت در سوریه بدون توجه به ادامه خشونت‌ها در آن کشور مورد بررسی قرار گیرد.
دبیر کل سازمان ملل از آنچه تنفر مذهبی و بیانات ضد یهود مقام‌های ایرانی خوانده انتقاد می‌کند و می‌گوید مقام‌های ایرانی از چنین اظهاراتی خودداری کنند. واکنش دبیر کل سازمان ملل به گفته‌های معاون اول رئیس جمهوری ایران است که گسترش مواد مخدر در جهان را نتیجه آموزش‌های کتاب فقهی یهودیان دانسته بود. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
گفته‌های معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره یکی از کتاب‌های مقدس مذهبی یهودیان واکنش دبیرکل سازمان ملل را برانگیخته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارتین نسیرکی، سخنگوی بانگیمون، یادآور شده که دبیر کل سازمان ملل بارها از مقام‌های ایرانی خواسته تا از بیانات ضد یهود خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، معاون اول محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و در کنفرانسی با همکاری سازمان ملل در تهران گفته است توسعه مواد مخدر و گسترش آن در سطح جهان ریشه در آموزه‌های نادرست کتاب تلمود دارد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران استدلال کرده در کتاب تلمود آموزش داده می شود چگونه خون مردم را بمکند و چگونه غیر یهودیان را نابود کنند. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی ساکن آلمان، به ما می گوید
به لحاظ تاریخی وقتی به قضیه نگاه کنیم می بینیم که در تاریخ ادیان و در روابط بین پیروان ادیان بارها و بارها این قصه اتفاق افتاده که در اروپای قرن 15 16 یه می دیدیم شایع می شد که یهودی ها آب شهر آلوده کردن یا عامل شیوع فلان بیماری بودن یا فلان گروه مسیحی رو در دیرشون کشتن، در حالی که حداقل هیچ چیزی اثبات شده‌ای وجود نداشت. اون وقت نتیجه‌ای که داشت این بود که یک دوره یهودی کشی راه می‌افتاد.
در واکنش به گفته‌های معاون اول محمود احمدی نژاد، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای از آن گفت که اسرائیل و ملتی که هولوکاست را پشت سر گذاشته دیگر اجازه نخواهد داد چون این واقعه‌ای تکرار شود. بیانیه وزیر خارجه اسرائیل مسئله اتمی ایران را هم پیش می کشد و می گوید هر گونه سستی از سوی جامعه جهانی برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران فاجعه‌ای برای صلح جهانی خواهد بود. مئیر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو اسرائیل میگوید
الان که آقای رحیمی دین یهود حمله کردن، چهره دولت ایران در جامعه بین المللی بسیار تیره تر خواهد شد و این میتونه وزن دیپلماسی دولت ایران رو کمتر بکنه و منزوی کردن اون رو آسون تر. متاسفانه شاید بعضی اشتباهاً فکر کنن که مردم ایران هم با این دیدگاه ها موافقت میکنن که این واقعا حیفه، چون ما در اسرائیل میدونیم که مردم ایران دیدگاهشون با جامعه یهود خیلی خوب هستش. متاسفانه میتونه یک صدمه به چهره خوب مردم ایران در جامعه بین المللی هم بزنه.
خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات غربی حاضر در کنفرانس تهران میگوید که این دیپلمات از صحبت‌های 10 دقیقه‌ای معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران شوکه و متعجب شده. دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش شود افزوده این صحبت هیچ ارتباطی به مواد مخدر یا پیشگیری از جرائم نداشت. بر پایه گزارش رویترز برداشت این دیپلمات غربی هم این بوده که دولت ایران علناً در جستجوی راهی برای برهم زدن اوضاع است. حسن یوسفی اشکوری میگوید
وقتی مقامات عالی کشور کسی در حد معاونت رئیس جمهور میاد یه چنین سخن غلط و نادرستی رو در این سطح مطرح میکنه، اونم در یه جلسه‌ای که مقامات جهانی و سازمان ملل درش هستن، این بازی کردن با سرنوشت یک ملته. معلومه تو فضای فعلی که سوء تفاهم بین ایران و اسرائیل و غرب وجود داره این سخن رو گفتن غیر مسئولانه هم هست و این قطعاً سبب خواهد شد که روابط تیره تر بشه. به این تیرگی ممکنه خدای نکرده به حمله نظامی و اقدامات دیگر اسرائیل و آمریکا و اروپا برسه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته که به باور بانگیمون مسئولیت رهبران کشورها این است که سازگاری با دیگران و درک متقابل را ترویج دهند و دبیر کل از تنفر مذهبی و ناشکیبایی در اظهارات مقام ایرانی عمیقاً متأثر و ناراحت شده است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو شنیدیم و برخی مقام‌های ایرانی از جمله معاون اول رئیس جمهوری ایران در حالی چون این اظهاراتی رو مطرح می‌کنند که دور دیگری از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران از هفته آینده اجرایی می‌شود، تحریم‌هایی که این بار رگ حیاتی اقتصاد ایران یعنی نفت را نشانه رفته. همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا از او درباره جزئیات این تحریم‌ها که از 11 تیر ماه امسال اجرایی می‌شود پرسیده. پاسخ مهرداد عمادی.
دو سرخط مهم در این چهارچوب آغاز خواهند شد که هر دو اینا هزینه های تجارت با ایران رو بسیار بالا خواهند برد. یکی این که در خارج از چهارچوب تصمیمی که در مورد اتحادیه گرفته شده بود که هیچ کشوری دیگه از اعضای اتحادیه از اول جولای به بعد نمیتونه هیچ داد و ستد انرژی خرید نفت از ایران داشته باشه، اتفاق دیگه که خواهد افتاد این که شرکت های بیمه تردد آبی و حمل و نقل زمینی و هوایی اینها ممنوع شدن از عرضه پوشش هر گونه بیمه برای تجارت با ایران، نه تنها فقط بیمه تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه، بلکه که تمام کشورهای دیگه و شرکت‌های غیر اروپایی که تا به حال پوشش بیمه‌شون از طریق شرکت‌های بیمه اروپایی انجام می‌دادن.
آقای عمادی، قصد و هدف نهایی تحریم کنندگان، به طور مشخص تحریم کنندگان در حوزه کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، از این تحریم‌ها چیه؟ زمانی صحبت از تحریم‌های فلج کننده برای اقتصاد ایران بود، امروز که با هم صحبت می‌کنیم و قرار هستش که دور تازه تحریم‌ها در 11 تیر ماه به اجرا در بیاد، قصد و هدف نهایی چی بوده؟
من اینو همچنان باور دارم و تکرار میکنم که هدف اتحادیه اروپا در واقع هیچ زمان این نبود که اقتصاد ایران رو فلج کنن. این ایجاد فشار بر روی ایران و مدیریت سیاسی ایران بود که در چارچوب مشکلاتی که با آژانس اتمی داریم ما، این مشکلات رو ایران گام مثبت پیش بگذاره و آغاز به شفاف سازی این پروژه بکنه و همزمان و موازی با این اتفاقی که از جون 2010 افتاد، یک سری پرونده هایی که در رابطه با فعالیت های نهادهای تجاری و بازرگانی وابسته به سپاه که در اروپا حضور داشتند، این پرونده ها دیده شد، یک مقدار زیادی نگرانی افزایش پیدا کرد که این رفتارها در چارچوب پولشویی و در چارچوب تامین نیازهای نظامی امنیتی پروژه موشکی ایرانه که اینها میتونن پیامدهای امنیتی برای اتحادیه اروپا داشته باشن، با توجه به کوشش‌های ایران برای دستیابی به موشک‌های بالستیک، و این خیلی خیلی نگران کرد اتحادیه رو.
آقای مادی، از زمان تصویب این تحریم‌ها که به زمستان سال 90 برمیگرده، خیلی از پیش‌فرض‌ها تغییر کرده. به طور مثال در فرانسه دولتی کاملا متفاوت به لحاظ رویکرد سیاسی و بین‌المللی با دولت پیشین بر سر کار اومده، در یونان اتفاقهایی رو شاهد بودیم، به هر حال مذاکرات ایران و 5+1 از سر گرفته شده. آیا هیچ کدوم از این تغییرات باعث این نخواهد شد که هفته آینده در اجرای این تحریم‌های تغییری حاصل بشه یا رویکرد متفاوت بشه از سوی اتحادیه اروپا؟
متاسفانه نه، ولی که من دو مسئله که شما اشاره کردید به نظر من مهمه ما روی اینها یک شاید نگاهی داشته باشیم، اینه که تغییر دولت در فرانسه، من اینجا از چشم ایران نگاه میکنم به این مسئله، برای کمرنگ کردن خطر بر روی ایران بسیار بسیار مثبت بود، اما متاسفانه سرخطای ایجاد کننده نگرانی برای اتحادیه اروپا هنوز هست. من با تاسف اینو میگم که 11 تیر یا اول جولای که این تحریم‌ها شروع بشه، ما مدت کمی بعد از اون اگر همکاری و همگامی برای بیرون آمدن از این بن‌بست از سوی ایران آغاز نشه، اون وقت ما مرحله های بعدی یا سناریوهای های بعدی که شدیدتر شدن تحریم ها پیش خواهیم رفت، که خیلی خیلی من تصور میکنم در اون مرحله واقعا ما باید خیلی نگران باشیم که شرایط زندگی شهروندان ایرانی چه در شهرها و چه در روستاها اینها چه صدمه هایی خواهد دید.
آقای عمادی، شما اشاره کردید به صدماتی که شهروندان ایرانی از پس این تحریم ها میبینند، از طرفی هدف گذاری اتحادیه اروپا از این تحریم ها را هم بهش اشاره کردید. فکر نمیکنید اون هدف گذاری با این صدماتی که شهروندان عادی در ایران باهاش دچار خواهند شد پس از این تحریم ها، که بعضا خیلی هاشون هم مخالف و منتقد سیاست های حاکمیت و دولت در جمهوری اسلامی هستن، هزینه هم دادن، تناقضی داره و اونها قربانی های اصلی این تحریم هستند، آیا این نکته در بین تحریم کنندگان اروپایی مورد نظر و مورد توجه قرار گرفته؟
من تصور نمی کنم که هیچ فرد متینی بخواد دفاع بکنه که این هزینه ها نبوده یا کم بوده. اما در مورد اینکه آیا صحبتی شده و ارزیابی شده، اون میزانی که من میدونم 3 گفتگوی بسیار جدی روی ارزیابی و اندازه‌گیری صدمات این تحریم‌های فراگیر روی شهروندان ایرانی شد، و در هر مورد ما اگر برگردیم حتی تا سپتامبر 2010 اتحادیه اروپا اصرار بسیار زیادی داشت که این تحریم ها هدفمند باشن، اسم افراد مطرح میشد، شرکت ها، بانک ها. زمانی ما به فراگیر شدن حرکت کردیم که دیدیم که شرکت های وابسته به سپاه اینها اومدن زیر پوشش شرکت های غیر نظامی، غیر دولتی شروع کردن فعالیت هایی که بعضی از فعالیت ها واقعا سوال برانگیز بود. ورود گسترده سپاه به اقتصاد و تجارت خارجی این نتیجه گیری رو ایجاد کرد در اروپا که تحریم های هدفمند نتیجه نخواهند داد برای تغییر رفتار. در اینجا چوب بود که با یک اکراه یا با یک آهسته حرکت کردن این پذیرفته شد که تحریم های فراگیر باید پیاده بشن.
توضیحات مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، رو در مصاحبه با همکارم آرش حسنی ها درباره دور تازه‌ای از تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران با هم شنیدیم. مصر میگوید از خبرگزاری فارس شکایت میکند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، منا یاسر علی، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آن کشور، اظهار داشته محمد مرسی رئیس جمهوری هرگز با خبرگزاری فارس مصاحبه نداشته است. به این مصاحبه یاد شده را ساختگی خوانده و افسوده دفتر ریاست جمهوری مصر اقدام قانونی در این خصوص را آغاز کرده است. بکتاش خمسه‌پور چند و چون این مسئله را از علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار جویا شده.
در مورد خبرگزاری فارس خیلی مبهمه، برای که خبرگزاری فارس از چند تا روزنامه‌نگار مصری که اینها برای روزنامه‌های دیگه کار میکنن از اینا استفاده میکنه. در این مورد چون یه مورد مشابه دیگه هم در گذشته بوده، کسی که به عنوان نماینده خبرگزاری فارس هست در مصاحبه هایی که معمولا به صورت عمومی انجام میشه، اینها میرن یک یا دو سوال خصوصی از فرد مورد نظر میپرسن و بعد اینو به عنوان مصاحبه ویژه اختصاصی منتشر میکنن و این کار خبرگزاری فارسه. و در گذشته هم ادعا کرده با خیلی از آدم ها صحبت کرده، بعد معلوم شده یه تلفن به دفتر اون فرد زدن در امریکا مثلا یا در اروپا، یا همینطور به طور عمومی در یک نشست عمومی سوالی شده و بعد اینا اون رو به عنوان مصاحبه اختصاصی منتشر کردن. اما چون مطالبی که از آقای مرسی نقل شده مطالبی است که بلافاصله بعد از اینکه ایشون ریاست جمهوریش رسمی شد، نمیتواند به عنوان مطالبی از جانب یک رئیس دولت مطرح بشه. مطالبی است که با سرنوشت قرارداد صلح کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر مرتبط میشه، قراردادی است که در رابطه با روابط آینده مصر با کشورهای عربی و همینطور رابطه ویژه‌ای که خبرگزاری مدعی شده ایشون در صدد برپایش با ایرانه، روی تمام اینا تأثیر میگذاره. بنابراین واکنش‌های بسیار تندی در مصر ایجاد کرده. شاید به قول بعضی‌ها آقای مرسی در دورانی که مبارزه انتخاباتی می‌کرده حرفای اینجا و آنجا زده، اما الان که در مقام رئیس جمهوری مسئول هست این حرفا به مصلحت دولت مصر و به مصلحت ایشون نیست. به همین دلیل هم قضیه رو به صورت جدی دارن پیگیری می‌کنن.
ولی آقای نوری‌زاده، حتی خبرگزاری فارس فایل صوتی این گفتگو رو هم در سایت خودش قرار داده.
بله، بندم عرض نکردم که این گفتگو اصلا انجام نشده. من اشاره کردم به اینکه زمانی که این گفتگو انجام شده و مکانش مطرحه. آقای مرسی یک مشاور مطبوعاتی داره که یک شخصیت خیلی سرشناسه. ایشون تکذیب کرد که هیچ گونه مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فارس بین آقای مرسی و نماینده خبرگزاری برگزار نشده. ولی در این حال دو سه تن از افرادی که برای خبرگزاری فارس کار میکنن در به عنوان قراردادی یا فریلنس، اینها افرادی هستند که در مطبوعات دیگر مصری هم هستند و معمولا آدمایی هستند که اینجا و آنجا میرن و دسترسی دارن. سخنگوی آقای مرسی یا دفترشون تکذیب نکرده که در بستر یک مصاحبه مطبوعاتی بزرگ سوالهای از ایشون نشده. تاکیدشون بیشتر روی مصاحبه اختصاصی است که ایشون گفته هیچگاه با خبرگزاری فارس مصاحبه اختصاصی نداشتن و حرفایی که از قول ایشون نقل شده پای و اساس نداره و حرفای غیر دقیقه، بازگویی آنچه نیست که آقای رئیس جمهوری عنوان کرده. روی این مبنا پیگرد قانونی خواهد شد خبرگزاری و نمایندگانش و به نظر میرسه که مسئله داره از ابعاد یک مصاحبه فراتر میره به علت اینکه دو موضوع اصلی، یعنی موضوع صلح با اسرائیل که چارچوب اصلی سیاست مصر هست و برای اسرائیل و برای امریکا خیلی اهمیت داره، و همینطور مسئله روابط آینده با ایران در این مورد مطرحه.
خب در مورد همین دو نکته که در واقع ریشه در همون قرارداد کمپ دیوید داره که عامل قطع مناسبات ایران و مصر بوده، آقای مرسی به هر حال این صحبت‌ها رو، این سیاست‌ها رو از دیدگاه شما به عنوان کارشناس مصر و منطقه در پیش خواهد داشت، مد نظر خواهد داشت که بخواد بازنگری کنه در قرارداد کمپ دیوید که منجر خواهد شد طبیعتاً به بهبود مناسبات مصر و ایران؟
ببینید، به طور کلی اخوان مسلمین در دوران اپوزیسیون بودنشون نسبت به قرارداد کمپ دیوید انتقادهایی داشتن، ولی از زمانی که اینا وارد بازی سیاسی جدی شدن بعد از سقوط مبارک، همیشه تاکیدشون بوده که به قراردادها و التزامات بین‌المللی مصر احترام خواهند گذاشت. و بعدم فراموش نکنیم شورای نظامی هنوز حق قانونگذاری داره. قرارداد کمپ دیوید از پارلمان مصر گذشته به صورت یک اصل مسلم در سیاست خارجی و امنیتی مصر در اومده، و الان هر نوع بازنگری در این قرارداد نه زمینه بین‌المللی براش هست و نه در داخل مصر. مصری‌ها به هیچ روی قصد درگیری و برخورد با اسرائیل رو ندارن، بلکه هزاران مشکل اساسی روبروی آقای مرسی هست: وضع اقتصادی، وضع داخلی مصر، وضع امنیتی، اینکه مردم علاقمندن امنیت دوباره به کشورشون برگرده و میلیون‌ها بیکار و 30 میلیون مصری که زیر خط فقرن، اینا هست که مسائل اساسی شه و او مجالی برای پرداختن به کمپ دیوید فعلا نخواهد داشت.
توضیحات علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار رو در مصاحبه‌ای با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره اعتراض سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر به خبرگزاری فارس با هم شنیدیم. اما آمریکا با گذراندن ناو آبراهام لینکلن از تنگه هرمز و نیز افزایش ناو آبی خاکی یو اس اس پونس و مینروب‌های جدید به ناوگان نظامیش در خلیج فارس، نیروهایش را عملاً تقویت کرده است. در همین باره مرتاد قاسم‌فر از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، می‌پرسد که افزایش توان نظامی ناو پنجم آمریکا در بحرین با چه هدفی صورت گرفته؟
این اقدام آمریکا بر پایه یک برنامه از پیش تعیین شده است. آمریکا اقدام لازم رو در خلیج فارس و دریای عمان داره انجام میده با آگاهی از تحول استراتژی نظامی ایران در خلیج فارس. بر این پایه آمریکا تصمیم گرفته بود که تعداد مینجمکن‌های خودش رو در خلیج فارس و دریای عمان اضافه بکنه، و پیشتر فرمانده نیروی دریایی آمریکا گفته بود که تابستان امسال این کار را انجام خواهد داد، که الان انجام دادند و شمار مینجمکن‌های آمریکایی از 4 فروند رسیده به 8 فروند. و به همراه این آمریکا یک کشتی مادر رو برای عملیات ویژه در خلیج فارس، که در واقع این کشتی یک پایگاه شناور برای هماهنگی و اداره این عملیات ویژه برای مقابله با قایق‌های تندو سپاه پاسدارانه، این رو هم اعزام کرده به خلیج فارس.
الان یعنی در واقع ما با 3 ناو آمریکایی توی خلیج فارس رو در رو هستیم. در چنین مقطعی حضور 3 ناو آمریکایی به اضافه مینروب‌های اضافه شده آمریکا در منطقه آیا نشانگر موضوع خاصی هست یا بایستی به صورت ویژه‌ای بهش نگاه بشه؟
ببینید، آمریکا برنامه دراز مدت برای حضور در خلیج فارس و دریای عمان داره و شمار ناوهای ناوگان پنجم از 25 فروند تا 25 فروند در چند سال آینده هم خواهد رسید. اینها قصد اینکه از خلیج فارس بیرون برند ندارند. این هم برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایرانه، هم دادن قوت قلب به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. آوردن مینجمکن‌ها هم با توجه به یکی از توانایی‌های نیروی دریایی ایران، چه نیروی دریایی سپاه و چه نیروی دریایی ارتش، و اون هم شمار مین‌هایی است که این دو تا دارن. شمار این مین‌ها میگن که به 5000 مین هم رسیده. البته اینم تاکید بکنم که فقط این مینجمکن‌ها کارشون در خلیج فارس نیست، در دریای عمان است و در نقاط استراتژیک مثل اطراف باب المندب و به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند هم هست.
ناوی که الان اضافه شده اسمش از ناو آبی خاکی یو اس اس پونز، این مشخصاتش رو اگر ممکنه بگید که این چه جور ناوی هست؟
این ناوی ناو قدیمی بوده که اینو بهینه سازی کردن. این در واقع پلتفرم مخصوص برای هلیکوپتر رو داره و آماده کردند این رو با تجهیزات و توانایی‌هایی که تکاورهای نیروی دریایی آمریکا موسوم به سیل در اونجا مستقر بشند و این توانایی رو به آمریکا بده که در هر جا بخواد دست به عملیات کماندویی بزنه، عکس العمل نشون بده. علاوه بر این ناوها، آمریکا اخیراً به تازگی گزارش شده که 238 فروند موشک‌های کروز تاماهوک هم به ناوگان پنجم خودش که مستقر در بحرین هست داده. این موشک‌ها موشک‌های بسیار دقیقه و بنا به نوع موشک تاماهوک تا 2500 کیلومتر برد داره. اینها در واقع برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران هست که به دفعات فرماندهان ارتش ایران و فرماندهان سپاه پاسداران گفتن که تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه و همینطور ناوهای اینها در برد موشک‌های ما قرار داده.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یه نیم ساعتی از مجله شامگاهی رادیو فردا گذشته و نوبت رسیده که چون هر پنج شنبه برنامه هفتگی دات کام رو بشنوید، قبل از برنامه دات کام تازه ترین خبرها رو خواهیم شنید و بعدش میریم سراغ این برنامه هفتگی. مینا بهارمند در استدیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدید.
سلام به شنوندگان عزیز. تلویزیون دولتی ترکیه روز پنجشنبه گزارش داد که این کشور اقدام به استقرار سلاح‌های ضد هوایی در طول نوار مرزی مشترک با سوریه کرده است. استقرار سلاح‌های ضد هوایی در این منطقه مرزی پس از آن آغاز شد که سوریه جمعه گذشته یک جت نظامی ترکیه را سرنگون کرد و به سوی یک هواپیمای دیگر این کشور آتش گشود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه گفت هلیکوپترهای سوریه در پنج مورد به فضای ترکیه تجاوز کردند و ترکیه دیگر چنین مواردی را تحمل نخواهد کرد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه در انفجار بمبی در پارکینگ کاخ دادگستری در دمشق 3 نفر زخمی شدند. ده‌ها خودروی پارک شده هم آسیب دیدند. تلویزیون دولتی سوریه این انفجار را اقدامی تروریستی خواند. مخالفان حکومت سوریه میگویند طرح صلح کوفی عنان را تنها پس از کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میپذیرند. خبرگزاری رویترز به نقل از سمیر نشار عضو شورای ملی سوریه گروه اصلی مخالف حکومت بشار اسد گفت طرح کوفی عنان هنوز مبهم است. طرح پیشنهادی کوفی عنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اشاره مستقیمی به کنارگیری بشار اسد از قدرت نکرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش‌های منتشره در مورد موافقت روسیه با طرح کوفی عنان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها طرح کوفی عنان شامل انتقال سیاسی قدرت به یک دولت وحدت ملی در سوریه است. یک مقام آمریکایی که نامش برده نشده روز چهارشنبه گفت که کوفی عنان به آمریکا اطلاع داده بود که روسیه از طرح او حمایت می‌کند. با این وجود آقای لاوروف روز پنجشنبه تاکید کرد که از این طرح و مداخله خارجی در سوریه پشتیبانی نمی‌کنند. همزمان با بالا گرفتن نگرانی‌ها در مورد امنیت تنگه هرمز، عربستان سعودی می‌گوید خط لولی قدیمی را که نفت صادراتی این کشور را به دریای سرخ منتقل می‌کند، بازگشایی کرده است. این خط لوله در دهه 1980 میلادی برای صادرات نفت عراق از مسیری جدای از خلیج فارس احداث شده بود. رویترز به نقل از کارشناسان غربی میگوید این خط لوله روزانه ظرفیت انتقال 1,600,000 بشکه نفت را به سواحل دریای سرخ دارد. قیمت دلار امروز پنجشنبه در بازار تهران به 2060 تومان رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر قیمت یورو نیز به 2550 تومان و هر پوند به 3050 تومان رسید. نرخ سکه تمام طرح جدید نیز به 780,000 تومان رسید. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در جریان سفر رسمی پس از ورود به فرودگاه لارکانای قبرس معطل نگه داشته شد. سایت سایپرس میل به نقل از وزیر دادگستری قبرس نوشته است که علی اکبر صالحی به دلیل عدم اطلاع مقام‌های فرودگاه از حذف نام او از لیست سیاه اتحادیه اروپا دقایقی معطل نگه داشته شد. نام علی اکبر صالحی هنگامی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما پس از آن که او در سال 2010 به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی شد نامش از این فهرست حذف شد.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ برنامه هفتگی .com که چون هر هفته توسط همکارم حامد پارسی تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با همین برنامه رو میشنویم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، به 15مین برنامه .com خوش آمدید. من حامد پارسی با شما همراه هستم در یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. ماه جوان ماه تازه های دنیای رایانه های لوحی یا همان تبلت ها بود. مایکروسافت در این ماه تبلت سرفیس رو رونمایی کرد و حالا در روزهای پایانی این ماه گوگل وارد دور رقابت در بازار تبلت ها شده و تبلت جدیدی موسوم به نکسوس 7 رو راهی بازار کرده. در مورد نکسوس 7 در برنامه های پیشین دات‌کام گفتیم، اما در این برنامه نگاه نزدیکتری به این تبلت جدید میندازیم. اما دعوای اپل و سامسونگ بر سر فروش گلکسی تب 10 وارد مرحله‌ای تازه شده. در این برنامه خبر بدی برای علاقمندان به گلکسی تب 10 در آمریکا داریم. سریع هم به دنیای اپلیکیشن‌های آیفون می‌زنیم و دو اپلیکیشن جدید رو به شما معرفی می‌کنیم که شما رو در مدیریت صفحات فیسبوک و نیز پادکست‌های آیتیونز یاری می‌کنند. دنیای تبلت ها با سرعتی بیشتر از دنیای تلفن های همراه هوشمند در حال گسترشه و روزی نیست که یکی از شرکت های تولید کننده سخت افزار تبلتی تازه رو روانه بازار نکنه. رایانه قابل حملی که هر روز بیش از پیش خودش رو به دنیای ما تحمیل میکنه. تنوع محصولات در حدیه که انتخاب و خرید تبلت کار خیلی خیلی سختیه. اگه از علاقمندان محصولات اپل هستید، کار برای شما خیلی آسان تره، چون تنها گزینه‌ای که دارین آیپده. گرچه از لحظه‌ای که آیپدتون رو به دست گرفتین این نگرانی رو خواهید داشت که چند ماه بعد که اپل آیپد تازه خودش رو میکنه چه چیزهایی رو از دست خواهید داد. اما اگه علاقه من به تبلت های اندرویدی هستید، کار برای شما خیلی خیلی سخت‌تر میشه، چون تنوع محصولات در این بازار اینقدر زیاده که واقعا تصمیم گیری در مورد محصولی که همه نیازهای شما رو پوشش بده آسون نیست. یکی از این موارد تبلت گوگل موسوم به نکسوس 7.
نکسوس 7 که از سوی گوگل به عنوان بهترین ابزار برای استفاده از خدمات گوگل معرفی شده، یک تبلت 7 اینچیه که از صفحه نمایش تمام اچ دی برخورداره و محصول مشارکت گوگل با ایسوسه. این تبلت 340 گرمیه و از تازه‌ترین نسخه اندروید ویژه تبلت موسوم به جلی بین استفاده میکنه. عمر باتری از فاکتورهای قابل توجه تبلت گوگله. شما میتونید با این تبلت 8 ساعت مداوم فیلمهای HD تماشا کنید یا حدود 10 ساعت به گشت و گذار اینترنتی یا کتابخانی بپردازید. نکسوس 7 در دو نمونه 8 و 16 گیگابایتی عرضه میشه و هر دو نمونه رم 1 گیگابایتی دارن. این تبلت جدید توسط بازار اینترنتی گوگل موسوم به گوگل پلی پشتیبانی میشه. گوگل پلی در حال حاضر بیش از 600 هزار اپلیکیشن و بازی ویژه اندروید رو در خودش جا داده و گوگل مدعیه که بزرگترین مجموعه کتاب‌های الکترونیک دنیا، میلیون‌ها آهنگ و هزاران هزار فیلم از طریق این سرویس در دسترس کاربران هستند. نکسوس 7 با قیمت پایه 199 دلار عرضه شده و رقیبی برای تبلت آمازون کیندل فایر به شمار میاد. پیش فروش نکسوس 7 هم از طریق گوگل پلی در جریانه و تا اینجا بزرگترین مشکل اینه که بخش عمده ای از خدمات گوگل پلی که مربوط به کتاب، فیلم و موسیقی میشه تنها در آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و استرالیا در دسترس کاربران اینترنتی قرار داده. اما در نکسوس 7 گوگل از نکسوس کیو هم پرده برداری کرده که یک میدیا پلیر با قابلیت انطباق با محصولات مختلف اندرویدیه. شما میتونید فیلم ها و فایل های موسیقی رو در تلفن اندرویدی خودتون اجرا کنید و به وسیله نکسوس کیو اونها رو روی تلویزیون خودتون تماشا کنید. نکسوس کیو پورت های USB و HDMI داره و میتونه به اسپیکر هم وصل بشه. با استفاده از نکسوس کیو همچنین میتونین فایل های موسیقی و فیلم رو مستقیما از گوگل پلی اجرا کنید.
اما اپل در این هفته موفق شد قرار ممنوعیت فروش گلکسی 10 سامسونگ رو در آمریکا اخذ کنه. خبر بدی برای هواداران محصولات سامسونگ در آمریکا.
دعوای اپل و سامسونگ از اونجا شروع شد که اپل مدعی شد طراحی تبلت 10 اینچی سامسونگ کپی برداری از تبلت محبوب اپل یعنی آیپد. اپل این دعوا رو به دادگاهی تو هلند کشوند تا به این وسیله جلوی فروش گلکسی تب تو این کشور رو بگیره. گرچه به دنبال طرح این دعوا فروش تبلت سامسونگ برای مدتی تو اروپا تعلیق شد، در نهایت همین هفته پیش بود که سامسونگ تونست رأی دادگاه رو به نفع خودش برگردونه و اپل محکوم شد که سامسونگ رو در سود فروش آیپد های خودش تو مدت تعلیق فروش گلکسی تب شریک کنه. حالا به فاصله اندکی دادگاهی هم در آمریکا حکم ممنوعیت فروش تبلت 10 اینچی سامسونگ رو تو این کشور صادر کرده. تبلتی که به نظر تحلیلگرای بازار محصولات کامپیوتری مهمترین رقیب برای آیپد به شمار میاد. اپل البته باید 2.6 میلیون دلار در اختیار دادگاه قرار بده تا در صورتی که پس از مدتی مشخص شد تعلیق فروش سامسونگ در آمریکا درست نبوده، خسارت سامسونگ از این طریق تأمین بشه. اپل درخواست مشابهی رو هم در دسامبر سال گذشته میلادی به دادگاهی در آلمان ارائه کرد که نهایتاً نتونست در اون موفق بشه. واکنش سامسونگ به رأی این دادگاه آمریکایی هم تا الان این بوده که از همه راه‌های قانونی برای برگردوندن حکم دادگاه استفاده خواهد کرد. گرچه تحلیلگران بازار تبلت معتقدند که با توجه به برنامه‌ریزی سامسونگ برای ارائه نسخه 2 تبلت 10 اینچی خودش، محدودیت فروش تبلت کنونی تو آمریکا زیاد هم سامسونگ رو متأثر نخواهد کرد. اپل دادخواست‌های دیگری رو هم علیه تبلت‌های اندرویدی سامسونگ، HTC و موتورولا در کشورهای مختلف طرح کرده و می‌خواد به هر ترتیبی که شده تسلط خودش رو در بازار تبلت‌ها حفظ کنه. اپل در سال 2011 نزدیک به 40 میلیون آیپد فروخته که این میزان برای سال 2012 نزدیک به 73 میلیون و برای سال 2013 نزدیک به 100 میلیون قطعه پیش بینی شده.
در برنامه این هفته سری هم به بازار اپلیکیشن های موبایل میزنیم و دو اپلیکیشن کاربردی جدید رو به شما معرفی میکنیم. بذارین از فیسبوک شروع کنیم. اگه از آیفون استفاده میکنید، تا اینجا از دو اپلیکیشن کاربردی فیسبوک خبر دارید. اپلیکیشن اصلی فیسبوک که برای مرور صفحات شخصی و ارسال عکس و متن کاربرد داره و اپلیکیشن مسنجر که دسترسی مستقیم شما رو به مسنجر فیسبوک فراهم میکنه. اما اگه شما هم علاوه بر صفحه شخصی مدیریت یکی دو صفحه غیر شخصی رو هم بر عهده دارید، ممکنه به این پرسش برخورده باشید که چطور میشه این صفحات غیر شخصی رو بر روی گوشی‌های موبایل مدیریت کرد. فیسبوک برای این کار اپلیکیشن تازه‌ای موسوم به پیجز رو معرفی کرده، اپلیکیشنی که در اون شما به تمام صفحات غیر شخصی تحت مدیریت خودتون دسترسی دارید و میتونید به راحتی به پیام‌هایی که برای این صفحات گذاشته شده پاسخ بدید. آمار کلی صفحه و آمار مربوط به هر مطلب رو مرور کنید و روی صفحات تحت مدیریت خودتون پست‌های جدید بنویسید یا عکس‌های تازه بر اونها به اشتراک بگذارید. خب حالا به عنوان کسی که مدیریت یکی چند صفحه غیر شخصی رو بر عهده داره، بهونه تازه‌ای دارید تا در میون جمع سرگرم تلفن همراه خودتون بشید و به رتق و فتق کارهای صفحات تحت مدیریت خودتون بپردازید. این اپلیکیشن البته هنوز برای گوشی‌های اندرویدی عرضه نشده و اگه شما یک گوشی اندرویدی دارین، معلوم نیست که کی میتونید به بهانه کنترل صفحه تحت مدیریت خودتون از جمع فرار کنید. اپلیکیشن کاربردی دیگه‌ای هم برای شما داریم. اگه مشتری محصولات اپل هستید، حتما تا کنون بارها به خودتون بالیدید که از طریق آیفون و آیپد تا چه اندازه استفاده از پادکست ها برای شما آسون شده. منتها تا پیش از این شما برای جستجوی پادکست های مورد علاقه خودتون باید از اپلیکیشن آیتیونز استفاده میکردید. اپل این کار رو برای شما آسون تر هم کرده و همونطور که چند ماه پیش بخش آیتیونز یو رو از آیتیونز جدا کرد، این بار هم بخش پادکست رو از آیتیونز جدا کرده. شما الان یک اپلیکیشن پادکست دارید که هم قابلیت جستجو و دسترسی به پادکست‌های مورد علاقه شما رو به شما میده و هم اونها رو اجرا میکنه. یعنی شما همه چیز رو در یک اپلیکیشن خواهید داشت. شاید مدتی طول بکشه که شما به این اپلیکیشن جدید عادت کنید، اما تجربه شخصی من میگه که اپلیکیشن جدید اپل میتونه عادت پادکستی شما رو تغییر بده و شما رو بیشتر و بیشتر ترغیب کنه که از پادکست ها استفاده کنید. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. سپاس از دنیس آژیری و امیر نیکزاد که من رو در این برنامه همراهی کردند. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.